شما اینجا کتاب
آیه الله الرحمن الرحیم ما اینطور خواسته شد از بنده که اون بحثی رو که درباره آیین نگارش عرض کرده بودم دنبالش رو اینجا عرض کنم. تا اونجایی که من یادم هست راجع مقدماتی بنده عرض کرده بودم که ما قبل از این که بپردازیم به نگارش یک مطلبی چه شرایطی رو بایستی رعایت کنیم و چه مقدماتی رو مقدمات در واقع ذهنی رو تیک کنیم و بعد برسیم به یک مرحله عملی که عبارت بود از جمع‌آوری مواد و تنظیم و ترتیب مواد. مرحله بعدی عبارت از این هست که ما ببینیم این حرفایی که ما میخواییم بیان کنیم، این دعوی هایی که ما میخواهیم اون دعوی ها رو بیان کنیم، یعنی اون پیامی که ما میخواهیم برسانیم به شنوندگان یا خوانندگان، این پیام رو چطوری بپرورانیم. یه وقت هست که شما میدونید که چه حرفایی دارید که میخواهید این حرفا رو ابلاغ کنید، این پیام ها رو ابلاغ کنید. مثلا میخواهید یک حکمی رو اثبات کنید یا میخواهید یک حادثه ای رو یا یک منظری رو این رو گزارش کنید یا میخواهید که حرف کسی رو رد کنید یا میخواهید یک رویدادی رو نقل بکنید، حادثه ای رو نقل بکنید. در تمام این شقوق مختلف یک درون مایه‌ای در واقع در این مقصودتون هست، یک تمی داره به اصطلاح این مقصودتون، یک پیامی داره. اون تم اصلی خب یه چیز فشرده‌ای هست، میشه حتی مثلا در یک سطر هم اون رو بیان کرد، حتی میشه در چند کلمه بیان کرد، یعنی در یک عبارت بیان کرد که من میخوام این رو اثبات کنم، میخوام این مسئله رو رد کنم. مثلا فرض کنید که مسئله تقدیر، مسئله قضا و قدر، یا مسئله رؤیت خداوند فرض کنید، این تم اصلی موضوع شما، یا تقوا، راستی، چیزای مختلف، یا مثلا فرض کنید که توصیف حج، مناسک حج، یا رد مثلا یک عقیده، مثلا عقیده سندیت، این تم اصلی است، درون مایه به اصطلاح مضمون اصلی کلام شماست. ولی این رو باید پروران، یعنی همینطور شما بگید این که چیزی رو، یعنی کاری ازش ساخته نیست، اون مقصودی رو که شما دارید اون رو با همین این که شما آشنا باشید به این که موضوع اصلی حرفتون چی هست، با این اون مقصود اصلی حاصل نمیشه. مقصود اصلی که قبلا گفتیم که یا فقط گزارش یک چیزی هست، یا میخواهید که طرف تحت تأثیر قرار بگیره، قانع بشه، مجاب بشه، یا حتی مثلا حرفتون مؤدی به عمل باشه، یعنی کسی رو برانگیزه به یک عملی. شما میبینید که گاهی یک جمله، یک عبارت از شیخی به مریدی مرید رو این رون رون میکنه، چون به کلی زندگیش عوض میکنه. خب برای این کار شما بایستی بتونید این معانی رو که در ذهن دارید این رو بپرورانید. اگر معنی در ذهن نداشته باشید که اصلا دست به قلم نبایستی ببرید، این که جای خود محفوظ. گفتیم که تا کسی حرفی نداره نبایستی چیز بنویسه. بعضی هستن بدون این که حرفی داشته باشن میخوان چیز بنویسن، این فایده نداره، این لفظی میشه فقط. بایستی حرفی داشته باشید، حرفی هم از خودتون داشته باشید. یعنی تنها کافی نیست که مثلا شما یه چیزی رو خوندید رو نویس کنید یا به یک بیان دیگری در بیارید، حرفی از خودتون داشته باشید. البته ممکنه شما مثلا یک کلام دیگری رو شرح کنید، تفسیر کنید، این مسئله دیگه است. اون هم تازه اون شرح و تفسیرش حرف خودتون هست. ولی به هر حال کسی که حرفی داره این رو بایستی بپرورانید. این در واقع رؤوس مطالب در ذهنش هست یا روی کاغذ آورده که رؤوس مطالب چی هست. حالا کتاب هست، مقاله هست، رساله هست، هر چی هست رؤوس مطالب رو آورده. مثلا اگه کتاب هست میدونه که این چه فصلهایی داره، چه ابوابی داره و در هر بابی چه مسائلی مطرح میشه و در باره سخن گفته میشه. اینها رو در واقع یه سیاه و فهرستی ازش داره. ولی بایستی و بعد هم حالا یه کمی هم پیشتر بریم، این سیاه و فهرستی که بازتر هم شده میدونه که مثلا در این فصل چه مطالبی رو بایستی بگه. ولی بعدن بایستی به فکر این بیفته که اینها رو بپرورانه. یه وقت از شما کلمات قصار میگید، خب اون یه چیز دیگه است دیگه، اونجا پروراندن نمیخوام، اونجا اصلا بنابر ایجازه. کلمات شما بایستی کلمات قصار باشه. در حکمت، در اندرز معمولا اینطوری هست. ولی یه وقت هست که نه، بنابر ایجاز نیست، بنابر این نیست که شما یه چیز رو بگید و اون کلمات قصار تأثیرش در این هست که اولا خودش که تبلوری هست از تجربه شما، از مایه فرهنگی شما، در اون چند کلمه، در اون عبارت کوتاه این فشرده شده و بعد هم به زبان فصیحی ادا میشه که در ذهن جا میگیره. و تازه مخاطب شما کسانی هستن که اصلا گوشش نوا دارن برای این کلمات، یعنی اونها قبول دارن این کلمات رو، ولی میخوان فقط در خاطرشون با این بیان، با این عبارت، با این زیبایی کلام نقش ببنده. این یک مسئله هست. ولی یه وقت هست که نه، بنابر ایجاز نیست، شما میخواید این مطلب رو باز کنید، بگشایید و به طوری که تمام جوانبش رو روش بحث کنید، گفتگو کنید. در اینجا خب مسئله پروراندن مطلب اهمیت پیدا میکنه. چجوری این مطلب رو بپرورانید؟ راه‌های مختلفی وقتی که شما این کتاب‌ها رو نگاه میکنید میتونید ازش یک چکیده‌ای در بیارید. هر کتابی رو هر قدرم قطور باشه میتونید یک چکیده‌ای ازش در بیارید. مثلا فرض کنید کتاب فلسفه است، حتی شما میتونید چکیده شو در بیارید که این چه احکامی رو ثابت کرده. آراء مثلا فرض کنید ابن سینا چی هست، مجموعه آرائش چی هست، میتونید حتی فهرست کنید که مثلا فرض کنید که در مسئله حرکت چه رأی داره، در مسئله علت و معلول چه رأی داره. این آرائش رو میتونید فهرستوار بگید. ولی خب این غیر از اون خود تألیف ابن سیناست. در اونجا این احکام، این آرا پرورانیده شده، باز شده. شما دقت کنید وقتی کتاب میخونید، دقت کنید که این نویسنده از چه راهی این مضامین رو، این مطالب رو پرورانده. خوب که دقت بکنید میبینید که راه‌های گوناگونی برای این کار هست و حالا یا یک نویسنده از یکی دو راه استفاده میکنه، یا در یک مورد از یک راه استفاده میکنه، در یک مورد دیگر از راه دیگر، بر به مقتضای اون موضوع سخنش، گفتارش و مخاطبانش. یکی از راه‌هایی که میشه به استقراء پیدا کرد در پرورش معانی، یکی وصف و توصیف هست. یکی از کارهایی که نویسنده میکنه اینه که توصیف میکنه. من اینها رو یکی یکی اسم میبرم و بعد درباره هر کدوم اینها یه مثالی خواهم گفت. یکی تفسیر هست، روشن کردن مطلب هست، یعنی مطلب از دیگری است، ما تفسیرش میکنیم، شرح میکنیم به اصطلاح. بله، حالا یکی که اینها رو عرض کنم کرد، توصیفی میکنید، شما ممکنه رویدادی رو، یک منظری رو، یک حالتی رو توصیف کنید. مثلا حالت یک کسی رو که شتاب زده است، یا یک فرض کنید که شما میرید به زیارت مکه، در اونجا توصیف میکنید اجتماع رو، این مناسک رو، همین جهاتش رو توصیف میکنید، وصف میکنید، یا یک مثلا منظری رو توصیف میکنید، یا باریدن برف رو توصیف میکنید. شعرها معمولا یکی از کارهاشون اینه که وصف میکنن، وصف بهار، وصف پاییز، وصف باران، وصف مجالس، بزمها، رزمها، اینا وصف. یک میدان مثلا کارزار رو شما توصیف میکنید. مثلا این خبرنگارها معمولا، رپورتاج نویسها و خبرنگارها توصیف میکنن، معمولا وصف میکنن. ولی تفسیر اینه که شما یه مطلبی رو که به فشردگی و ایجاز گفته شده و درش ابهام هست برای اون مخاطبانتون، باز میکنید، روشن میکنید، مقصود اون گوینده رو میفهمونید، چون مقصود گوینده بدون تفسیر فهمونده نمیشه. یا یک راهش استدلال هست، شما استدلال میکنید، یک حکمی رو میخواید به کرسی بنشانید، استدلال میکنید، که خب برای استدلال هم از قیاسات مختلف استفاده میشه بسته به موقعیت، از جمله از قیاس خطابی. معمولا مثلا در شعر اگر استدلال باشه، قیاس خطابی به کار میره، یعنی مقدماتش با قیاسهای دیگر فرق داره. یا از راه استشهاد شما میپرورانید مطلب رو، یعنی شما از کسانی که سخنانشون اعتبار داره در نزد اون خواننده مخاطب، حالا در مقام های مختلف، مثلا فرض کنید که در فلسفه، در عرفان، در ادیان، اینها از کسانی که معتبر هستن شاهد میارید برای تأیید اون پیام خودتون، حرف خودتون. از قرآن شاهد میارید، از حدیث شاهد میارید، یعنی از راه استشهاد وارد میشید. یا یک راه دیگر از راه گفت و شنود و سؤال جواب شما میپرورانید مطلب رو. معمولا در بعضی از انواع نوشته ها مثل تئاتر یا مکالمات فلسفی، از راه گفت و شنود پرورانده میشه مطلب. مثلا در آثار سقراط، یعنی افلاطون البته نقل کرده از سقراط، در مکالمات هست، مکالمات سقراط هست، یعنی سقراط از راه مکالمه، گفت و شنود مطلب رو میپرورانه. یه چیز معمولا میگن که این روش مامایی داره، یعنی همونطوری که ماما کاری نمیکنه جز این که وسیله میشه که تسهیل بشه و زهم، یعنی بچه مال طرفه، او متعلق به اوست، ولی ماما این بچه رو به دنیا میاره. همینطور در ما یک افکاری در نطفه هست، در ذهن ما هست که این هنوز ظهور نکرده، نیامده به دنیا، متولد نشده. سقراط میگفت که من کاری که میکنم همون چیزهایی که در ذهن ما هست، من اینها رو میزایونم، متولد میکنم، کار دیگه نمیکنم. یعنی خودم چیزی نمیگم، میذارم که شما بگید. اینی که همیشه سوال میکنه، شما جواب میدید، جواب که میدید در جواب شما یه تناقضی پیدا میکنه، این تناقض رو به رخ شما میکشه، شما برای رفع این تناقض یه جواب دیگه میدید، همینطور تا شما رو نزدیک میکنه به حقایق اشیا، به حقیقت. یعنی از راه گفت و شنود این کار رو میکنه. بله. یا در مورد استشهاد که گفتم، استشهاد ممکنه که استشهاد به شعر هم باشه، یعنی در کلام منصور شما استشهاد میکنید به شعر. معمولا این خیلی سخن رو جالب میکنه، شما گاهی میبینید که یک بیت شعر کار یک صفحه مطلب رو میکنه، یعنی به اندازه یک صفحه مطلب توضیح میده و طرف رو به اصطلاح جلب میکنه و طرف رو قانع میکنه. در چیز هم یک راهش هم راه به اصطلاح مجاب کردن و مناظره هست. یه راه هست که شما یک حکمی رو استدلال میکنید برای اینکه به کرسی بنشانید، یه راه هست که نه، با طرف شما مناظره میکنید. از راه مناظره، خیلی از نویسندگان هستن که از راه مناظره مطلب رو میپرورانند. معمولا در این کتاب هایی که در رد مذاهب و عقاید نوشته میشه این مقداری مناظره هست، میگه اگر به انقلت درش داره، انقلت عقول به اصطلاح، اگر اینطور بگی من اینطور میگم، یعنی مناظره درش هست، یعنی قول طرف رو میگه و بعد رد میکنه. بعد طرف مثلا ممکنه که قول این رو رد کنه. خیلی از کتاب این مناظره خوبیش این هست که در واقع مثل این است که شما خواننده در یک محکمه هست، در یک دادگاهی هست که یک طرف نداره، دو طرف داره، یعنی دو طرف محاکمه دعوا هستن که هر دو طرف اختیار دارن که از حق خودشون دفاع کنن و خواننده قاضی میشه بین اینها، یعنی حرف هر دو طرف رو میشنوه و بعد حکم میکنه. این کار رو بعضی از نویسنده ها میکنن، یعنی نویسنده ها گاهی نقش یک طرف دعوا رو ایفا میکنن، گاهی نقش طرف دیگر دعوا رو ایفا میکنن. به این ترتیب دیگه برای خواننده هیچ جای به اصطلاح دخل مقدر نمیمونه. چرا؟ برای اینکه اون چیزهایی که ممکنه اگر مناظره نباشه یک سویه باشه، استدلال، یعنی یک جانبه انسان به قاضی بره، خواننده ممکنه بگه خب اگه اینطور بود چطور، اگر اینطور بگیم چطور، اینو دیگه در کتاب نویسنده که همراه کتاب نیست جواب بده، در کتاب جواب داده نشده یا در رساله یا در مقاله جواب داده نشده. خیلی مقالات شما میخونید احکامی درش هست، استدلال هم شده در باره اثبات اون حکم، ولی اون اثبات برای شما، اون استدلال برای شما قانع کننده نیست، برای که شما رد اون استدلال رو دارید. اون رد رو نویسنده پیشبینی نکرده که میشه اینطور هم رد کرد این استدلال رو، چون پیشبینی نکرده خواننده به ذهنش میاد و جوابش رو نمیبینه. و حال این که اگر صورت مناظره داشته باشه و نویسنده قدرت تخیل داشته باشه و بدونه که چه به اصطلاح اشکال ها و ایراد هایی ممکنه وارد بشه بر این استدلالش، همه اونها رو به صورت مناظره میاره، یعنی به صورت طرف دعوا میاره. و حتی بعضی نویسندگان هستن که آخرش هم خودشون معلوم نیست که کدوم طرف رو میگیرن. شما جدال سعدی با مدعی رو بخونید در گلستان همینطوری است. جدال سعدی با مدعی، سعدی گاهی طرف درویشه گاهی طرف توانگر. وقتی که طرف جانب درویش رو میگیره اونطور استدلال میکنه که اصلا نمیشه رد. وقتی که جانب توانگر رو میگیره باز اونطور استدلال میکنه که نمیشه رد کرد. یعنی هیچ جانبدار نیست در این که در این جانب رو بگیره یا اونجا، برای اینکه آخرش هم بین اینها سر اتفاق میفته دیگه. میرن پلی قاضی و میگه که مثلا فرض کنید که هر توانگری بد نیست، هر درویشی هم بد نیست، هر توانگری خوب نیست، هر درویشی هم خوب نیست، شرط داره. یعنی میانه رو میگیره، یه به اصطلاح تلفیقی میکنه از اینها. یعنی طوری است که شما تا اون آخر نمیفهمید که سعدی آیا طرفدار توانگره یا طرفدار درویشه. همه خیلی اثر واقعا نمونه‌ای هست از این حیث، یعنی همه جهات رو پیش بینی میکنه. یعنی همه جهاتی که مثلا درویش میگه که درویشی خوبه به این علت به این علت، پیش بینی میکنه که توانگر در مقابل این چه جوابی داره. همه جهات رو پیش بینی میکنه. وقتی هم اون میگه باز پیش بینی میکنه که درویش در مقابل اون حرفای توانگر چه جوابی داره، جوابهاش میده. یعنی به صورت مناظره است. اما راجع به توصیف که درباره هر کدوم اینها یک نکته هایی بایستی رعایت بشه. درباره توصیف که یه مقدار زیادی از نوشته ها واقعا توصیفه یا نقل و گزارش هست، مثلا تمام این رپورتاج هایی که شما سفرنامه ها رپورتاج ها یعنی رسلا گزارش های خبری، اینا همه توصیفه. یه گوینده رادیو یا تلویزیون، گوینده رادیو بهتر بگیم، که داره مثلا یه صحنه کشتی رو گزارش میکنه، این داره توصیف میکنه، توصیف میکنه اون صحنه کشتی رو، یا یه بازی فوتبال رو که داره گزارش میکنه داره توصیف میکنه. خب در توصیف چه چیزهایی رو ما باید رعایت کنیم؟ اولا کسی که توصیف میکنه غالبا اینطور است که الان ناظر اون چیز نیست، گاهی ناظرش هست. مثلا فرض کنید یه خبرنگاری هست میخواد یک واقعه ورزشی رو توصیف کنه، الان داره میبینه که مثلا صحنه بازی فوتبال هست، والیبال هست، کشتی هست، هر چی هست داره میبینه. ولی عموما این نویسندگان ما که توصیف میکنن یه چیز رو قبلا دیدن یا حتی ندیدن میخوان توصیف کنن. در اینجا قدرت تجسم لازم هست. یعنی اولا شما بایستی اون عناصر اصلی اون منظره یا اون رویداد رو به ذهن بسپرید. مثلا اگر شما رفتید جبهه جنگ و برگشتید میخواید توصیف کنید که اونجا چه حوادثی اتفاق میفته، بایستی شما به اون عناصر اصلی مربوط به جبهه جنگ توجه کنید. خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست که عادی و متعارفه، چه در جبهه جنگ باشه چه در خارج از جبهه جنگ، اون چیزا هست. اونها نشان دهنده جبهه جنگ نیست. یا اگر هم یه چیزهایی هست که مثلا فرض کنید که نهار خوردن، هم در جبهه جنگ نهار میخورن هم در غیر جبهه جنگ، ولی نهار خوردن جبهه جنگ یه مشخصاتی داره که نهار خوردن معمولی نداره. شما باید اون چیزها رو پیدا کنید، یعنی اون قوه مشاهده که میگن در نویسندگان هست، که اون قوه مشاهده همین که میتونه ببینید شما یه تصویری از یک کسی، یه وقتی عکسی از یک کسی برمیدارم عکس برمید، یه وقتی یه نفر میشینه با چند خط صورت شما رو میکشه که دیدید دیگه طراحی میکنه صورت شما رو. چه بسا این چند خط که این رقصام از صورت شما میکشه، چه برسه این چند خط خیلی گویاتر باشه، یعنی حالت شما رو بهتر نشون بده از عکستون. یعنی عکس که همه جزئیات صورت شما رو داره، اون به خوبی نشون نده که این چند خطی که این طراحی که این کرده نشون بده. چرا؟ برای اینکه این انتزاع میکنه، این رسام انتزاع میکنه، یعنی اون عناصری رو که گویای حالت شما هست، مثلا یه حالت متفکری یک کسی داره، یا حالت روب زده ای داره، یا حالت شتاب زده ای داره، این در رخسارش با یه چیزهای نماینده میشه، جلوه‌گر میشه. این یه چیزهایی هست در رخسار آدم که این چیزها رو بیان میکنه، یا حالت حیا و آزرم داره، یا حالت گستاخانه ای داره، یا حالت پرخاشجویانه ای داره، اینا همه در رخسار منعکس میشه. خب شما وقتی که نتونید اون چیزهایی رو که بیانگر این حالت هست بیرون بکشید، هرچی هم شما در وقت اطالعه کلام بدید فایده ندارید. شما مثل اون طراح باید ببینید که در این، یا کاریکاتوریست، بعضی کاریکاتوریست ها هستن که اینطوری هستن، اینا میدونن که چه چیزی رو باید درش غلو بکنن که حالت یه نفر رو نشون بده یا شباهت یه نفر نشون بده. در وصف هم همینطور، شما میخواید وصف بکنید، باید که اون عناصری رو اختیار بکنید و انتزاع بکنید که اون موضوع توصیف رو خوب برسونه، او رو تلقین کنه، او رو مجسم بکنه. مثلا فرض کنید که در جنگ، در میدان جنگ، خب خیلی چیز جزئیات و تفاصیل اینها هست. شما اولا همه اینها رو اگه بخواید بگید، اصلا وصفتون، اصلا عمرتون شاید کفاف نده برای این توصیف. تمام جزئیات رو بگید، نمیشه. شما باید ببینید که در میدان جنگ چه عناصری هست که اونها میتونه مجسم کنه در مقابل ما اون میدان رو، یا مثلا در یک مجلس بعض فرق میکنه. چه چیزها، چه عناصری هست که میتونه اون مجلس رو، اون صحنه رو، اون فضا رو زنده بکنه، اونها رو بیرون بکشه. مثلا شما میخواید یه فضای روحانی ایجاد کنید، فضای روحانی ایجاد کنید. شما در اشعار خاقانی میبینید که قطعاتی از خاقانی هست که در چیز، در توصیف زیارت مکه و حج. خب میبینید اون فضا رو برای شما ایجاد کرده. یا در خطی در میقات فرض کنید، مال آل احمد، یه فضای روحانی ایجاد کرده. مثلا در عرفات، وقوف در عرفات، خب یه فضای، من که نرفتم نصیبم نشده، ولی اونایی که رفتن نقل کردن یا خوندن، یه فضای روحانی. اون فضای روحانی رو چجوری شما وصف میکنید؟ واسه ببینید چه چیز هست که اون فضای روحانی رو توصیف میکنه. شما که تک تک اشخاص رو که نمیتونید چهره هاشون و فلانشون رو وصف کنید، نه. بنابراین یا مثلا فقط یه منظره کبیری رو میخواید وصف کنید، یا منظری جنگلی رو میخواید بحث کنید، اینا همه فرق میکنه. شما بایستی حالت کبیری و حالت به اصطلاح جایی که پر از درخت هست و سبز و نمیدونم آب و اینها هست، این رو چیز کنید. مثلا در کبیر یک تک درخت خیلی اهمیت داره وصفش، ولی که در جنگل خود درخت یه چیز متعارف، خود جنگل درخت چیز متعارفی هست. بنابراین در وصف انتخاب به انتزاع و قوه مشاهده و اون فراستی که انسان داشته باشه ببینه که چه عناصری هست که مهمتر از همه است و میتونه فضا رو مجسم بکنه، اونها اهمیت داره. منتها یه مسئله دیگه هم هست. یه مسئله این است که به خصوص در وصف چیزی که ما رو ضعیف میکنه و عاجز میکنه اینی که واژه پیدا کنیم برای توصیف. برای که وصف یعنی چی؟ یعنی صفت گفتن. ما بایستی یا صفت یا فعل حتی. یعنی در وصف سه عنصر کلامی هست که زیاد به کار میره. یکی صفت، یکی فعل، یکی قید. این سه عنصر کلامی باید انسان خیلی قوی باشه در این سه زمینه، یعنی قیدهای مختلف بلد باشه، صفتهای مختلف و فعلهای مختلف. یعنی هر عملی که سر میزنه از طرف، خب این باید براش یه فعلی داشته باشه. یا فرض کنید که یک کسی رو میخواییم وصف کنیم، یا یک حالتی رو، یا یک حیوانی رو، یا یک به اصطلاح صحنه ای رو باید صفت به کار ببریم. شما در نوشته ها میبینید اونهایی که از این حیث گنجینه لغویشون غنی هست دستشون بازتره. یعنی کافی نیست که شما بدونید چه چیزایی رو بایستی وصف کنید، بایستی برای وصف اون چیزا کلمه داشته باشید. خیلی هستن که مثلا میگن فلان چیز خوبه یا بده، یعنی از صفات همین خوب و بد رو میدونن. بابا اینطور که نیست، خیلی صفت ها داریم که صفت های خوب داریم، صفت های بد که همه ذیل خوب یا بد میان. بله خوب هر کدوم یه اسمی دارن، مثلا جبون داریم، گستاخ داریم، بی‌آزرم داریم، شجاع داریم، با حیا داریم، با تقوا داریم. اینا صفته، یعنی صفت هایی که حتی از این چیزتر، حتی از این هم جزئی‌تر. شما بعضی جاها میبینید که خیلی ریزکاری بایستی بکنید. اغلب این در ترجمه های زبان های به خصوص داستان های خارجی، چون نویسندگان اونها خیلی زبردستن، اینها صفت زیاد به کار میبرن و اون صفت ها هر کدومش چیز مهمه، اهمیت داره برای ایجاد اون فضا و اون صحنه و توصیف اون صحنه و اون فضا اهمیت داره. مترجم های ما نمیتونن معادل اینها رو پیدا کنن. اینی که شما وقتی که میبینید یه اثری ترجمه میشه، میبینید ارزش ادبیش خیلی افت کرده و اصلا تعجب میکنید، برای اینکه گاهی اصلا تمام هنر اون نویسنده در همون توصیفشه. وقتی که توصیفش خوب برگردنده نشه، مثل این که شما همه زحمات اون نویسنده رو هدر دادید. چون به اصطلاح گنجینه لغویشون خیلی فقیر هست، نمیتونن معادل پیدا کنن برای اون صفات. اینی که نوشتشون اون جاذبه نوشته اصلی رو هیچ وقت پیدا نمیکنه. یا فعل هم همینطور، فعل های مختلفی که به کار میره، اینا رو بایستی انسان بدونه که هر جایی چه فعلی رو به کار ببره. یا غیب، برای که قید صفت فعله، همونطوری که صفت اسم رو به اصطلاح وصف میکنه، قید هم فعل رو وصف میکنه. شما فعل رو مقید میکنید به قید، یعنی چه؟ او رو وصف میکنید. مثلا رفتن، تند رفتن، به ناز رفتن، با تأنی رفتن، اینا همه به ناز و با تأنی و اینا همه چی هست؟ صفت هست. مثلا فرض کنید که بالا رفتن، چهار دست و پا بالا رفتن، این چهار دست و پا بالا رفتن، چهار دست و پاش قیدشه، یعنی مقید میکنه چجوری بالا میره. بنابراین این سه عنصر کلامی در توصیف خیلی مهم هست. این رو میگفتن که شما ممکن ناظر یک صحنه یا یک رویدادی باشید، در همون حال بنویسید یا نه، شما یک صحنه یا رویداد رو دیدید و بعد نوشتید، یعنی مدتی گذشته و بعد در واقعی او چیز میخواد بنویسید. مثل اینکه شما الان خاطرات رو بخواد بنویسید، مثلا 10 سال پیش مشرف شدید به مکه، حالا میخواید او خاطرات رو بنویسید. خب در اینجا اولا یه حافظه ای لازم، یا این که مثلا شما یادداشت برداشتید از پیش، از روی یادداشتاتون مثلا تنظیم میکنید، یا این که نه، حافظه شما، اون چه که به حافظه شما. ولی البته در اینجا اولا حافظه ممکنه همه جزئیات رو به یاد نیاره، شما یه مقدار زیادی اون چیزهایی رو که حافظه خیلی صریح به روشن به یاد نمیاره به ابهام میدونید. خب این رو تخیل میکنید، یعنی خودتون میسازید اون چیزهایی رو که کم و کسر دارید با تخیل خودتون مجسم میکنید، میگید که اینطوری مثلا بوده. یه وقت هست که نه، اصلا چنین چیزی نیست، شما یه چیز افسانه‌ای دارید میگید، یعنی اصلا همچه صحنه‌ای وجود نداشته، یا اگرم داشته شما ندیدید همچه صحنه‌ای رو. نظامی نه لیلی رو دیده نه مجنون رو، نه خسرو رو دیده نه شیرین رو، نه اسکندر رو دیده، هیچ کدوم اینا، نه دارا رو، هیچ کدوم اینا رو ندیده، ولی چنان وصف کردی که گویی دیده. اینا رو دیده است. نه وقتی که اسکندر بر سر آرامگاه دارا چیز میکنه، نوحه و چیز میکنه، دلسوزی میکنه، این مثل این که اصلا دیده این صحنه رو. نه تنها دیده، بلکه انگار که خودش اصلا این تجربه کرده، یعنی خودش اسکندره، خودش دارا، خودش لیلیست، خودش مجنونه، خودش خسروه، خودش شیرینه، خودش فرهاده، یعنی خودش جای اون گذاشته میشه. انگار که مثلا بیهقی وقتی که یک صحنه رو وصف میکنه، صحنه نبرد رو وصف میکنه، این در جنگ همه جای جنگ قبلا نبوده، اگرم بوده، بوده با سلطان مسعود بوده، ولی همه جا نبوده، ولی این طوری وصف میکنه انگار که خودش بوده، خودش دیده، و انگار خودش داره میجنگه هست، خودش، ولی که خودش اهل قلم بود نمیجنگید، ولی انگار خودش داره میجنگه. فردوسی انگار خودش رستمه اصلا، وقتی که رستم رو وصف میکنه انگار خودش هم رستمه، وقتی که بیژن رو وصف میکنه انگار خودش هم بیژنه، یعنی اینقدر براش این مجسم هست. همین به اصطلاح اهل منبر ما وقتی که صحنه کربلا رو دارن توصیف میکنن، انگار خودشون اینجا هستن، انگار خودشون زینبن، انگار خودشون رقیه هستن، یعنی در اون حال هستن. اینی که خب اگر کسی اینطوری باشه این میگریونه دیگران رو، اگر نباشه نمیگریونه، یعنی اون مرسی خانی که میگریونه، اون نوح خانی که میگریونه، حتی به تکلف هم باشه، به تلقین هم باشه، در اون لحظه این که داره میگریونه خودش عزاداره. نه اینکه خیال کنید واقعا عزاداره، ممکنه هیچ عزاداره نباشه، بره بیرون بخنده، ولی اون لحظه ای که داره اون نوحه رو میخونه عزاداره، اینی که میگریونه. ما در رنش یه مسیح خونی داشتیم، خدا بیامرزدش، جعفر هم اسمش بود. این اصلا همین که میامد، هنوز هیچ دهنم باز نکرده بود که نوحه بخونه، با دسته که میامد، با دستی تعزیه که میامد، مثلا فرض کنید که کسی بالای منبر بود، آمده بود پایین، این اونجا منتظر بود تا این بیاد پایین، بیاد و به شروع کنه به نوحه. همین که میامد اصلا حالتش طوری بود که همه رو میگردن. شما میرید مجلس عزاداری سرایت میکنه دیگه، یعنی شما وقتی میبینید که مثلا پدر متوفا یا مادر متوفا یه حالتی گرفته، شما با دیدن اون حالت، این حالت به شما سرایت میکنه، شما هم غمزده میشه. یعنی این همین که میامد حالتش طوری بود، انگار که این مصیبت زده است اصلا. این واقعا شاید بود، واقعا بود، یعنی مصیبت زده واقعا بود، این بود، ولی مسیح خونهای دیگه نه، معلوم بود که این تکلف درشون هست، تصنع داره. این به قدری طبیعی بود که همین اصلا آمدن این باعث میشد که میکرد. من یادم یه سیاسه آمده بود و به مدت زیادی هم معطل شده بود تا یک به اصطلاح دسته دیگری و نوحه خانه دیگری کارش تمام بشه، اون وقت دسته ها تزاحم داشتن دیگه، این میرفت اون میامد. این که آمد، من حالا درست یادم نیست ولی مضمون یادم هست که این اول که آمد گفت که شما عزادار نیستید، بی خودی اینجا جمع شده، عزادار نیستید، برای اینکه اون مسیح خانه قبلی نتونسته بود گریه بگیره، و واقعا هم اینطور بود، انگار که چیزی عزادار نیست. آقا اینی که گفت همه بزن بگریه. یعنی همین همین کلمه، البته این کلمه اینطوری که من ناشیانه میگم نگفت، خیلی هنرمندانه بود، همین باعث شد که همه گریه کرد. یا مثلا یه مسیح خونی میاد یه بچه ای که مثلا اونجا زیر منبر نشسته و اینو بغل میکنه و چیز میکنه، همین کارم میکرد گاهی، اینو میگرفت و گریه میکرد، همین یه بچه رو بغل میکرد و گریه میکرد. خب ببینید این درست نجستن میکنه اون فضای صحنه کربلا رو. اینی که خیلی اهمیت داره که انسان خود اون کسی که مینویسه در اون حال باشه، در اون صحنه باشه، حتی در خودش تلقین کنه که در اون صحنه هست، واسه مثل این که به چشم میبینه، مثل این که به چشم داره میبینه. وقتی که میخواد حضرت امیر رو در حال نماز وصف بکنه، مثل این که الان داره پسرش نماز میخونه، اینطوری بایستی باشه تا اینکه به طول خوب وصف کنه. حتی من میخوام بگم که حالا در تعبیر مسامحه هست، البته بایستی خودش حضرت امیر باشه، یعنی اون حال رو داشته باشه تا بتونه وصف کنه. برای همین رو نمیشه وصف کرد، خیلی جدر نمیشه وصف کرد، واقعا خیلی حالات رو نمیشه وصف کرد، برای اینکه اصلا تجربه نکرده. ببینید شما در مثل مناقشه نیست، شما اگر تریاکی نباشید نشعه تریاکی رو نمیتونید وصف کنید، اگر هروئینی نباشید نشعه هروئینی رو نمیتونید وصف کنید، برای اینکه اون دنیا رو یه طور میبینه، این مشهوداتش، ملموساتش، حتی مصنوعاتش، همه اینها اصلا طور دیگه هست، اونطوری که معاصی نیست، یه چیز دیگه هست. شما رو نمیتونید وصف کنید، چرا؟ برای تجربه نکردید. تا وقتی تجربه نکنید چیزی رو نمیتونید وصف کنید. شما نمیتونید مثلا درد زایمان رو وصف کنید، بلکه این تجربه نکردید. یه کسی که این تجربه را از سر نگذارنده، ولی خب چی هست؟ چی کار میکنن پس؟ ببینید یک به اصطلاح در هر چیزی یک جلوه هایی هست، اون جلوه ها رو شما اگر چنانچه خوب بگیرید، مثلا شما میبینید که یک کسی میخواد یک بچه ای رو که میخنده بکشه، یک خط اینطوری میکشه، یعنی رو به بالا، یک کسی که لب لوچش آویزونه اینطوری میکشه رو به پایین. خب این نقاش گرفته ای رو، یعنی فهمیده خنده چه میمیکی داره، چه ادایی داره، چه شکلتی داره، گریه یا مثلا اوقات تلخی یا خشم چه جلوه هایی داره، این حال گرفته. در اون هم یک کسی که درد میکشه چهرش فشرده میشه، او را اگه کسی بتونه بگیره و دقایقش رو بس کنه، مثل که خود اون درد رو بس کرده، چون ظواهرش رو جلوهش رو بس کرده، مثل که خودش رو بس کرده، نشون میده از اون. بنابراین اینو میخوام بگم که در توصیف بایستی عناصر زینقش رو پیدا کرد. شما در داستانها میبینید که نویسنده مثلا فرض کنید یه اتاقی رو وصف میکنه، با وصف یک اتاق، یک خانه، شما رو میبره به قرن 16، 17، 18، یا میبره به صدر اسلام، با وصف خانه، با وصف خانه شما رو میبره مثلا فرض کنید که به اون زمانی که هنوز در اینجا زندگی سنتی بود، تنها با وصف یک خانه. چرا؟ برای که اون خانه نشان از اون سنت میده، با وصف یک معماری، با وصف لباس. شما میبینید اینهایی که مثلا در کار تئاتر اینا هستن، میبینید که البته حالا زیاد به این چیزا توجه نمی کنن، ولی به هر حال این بهش میگن آناکرونیسم، یعنی شما خلاف اون مقتضای زمان یه چیزی رو وارد صحنه میکنید. مثلا فرض کنید بخوان لیلی و مجنون رو فیلمشو بردارن، بعد لیلی چیز کفش پاشنه بلند بپوشه. خب لیلی اون زمان در عربستان کفش با پاشنه بلند که نبود که بپوشه، بله. بنابراین این میشه چی؟ میشه به اصطلاح آناکرونیسم بهش میگه، یعنی خلاف مقتضای اون تاریخ واقعه هست. یعنی شما بایستی هر چی که در توصیف میارید چون یه این اشتباهات درش هیچ نباشه. یه وقت مثلا نه در زمستان گل سرخ مثلا وصف کنید در باغ، در زمستان گل یخ بایستی در باغ باشه نه گل سرخ. یا نه مثلا در بهار برگ‌های زرد رو وصف کنید، اینا رسی به هم دیگه بخوره، مقتضای هم باشه. حالا این خیلی ساده است ولی خیلی جا هست که خیلی از این ظریف‌تره، خیلی ها اشتباه میکنه، حتی نویسندگان بزرگ هم اشتباه میکنه. کسان میبینی که اینا دقت نکردن که این نمیشه، این نمیخونه اینطوری. یا مثلا فرض کنید که یک جنگی که مال قدیم بوده در اونجا دیگه توپ و تفنگ به کار نمیرفته، شمشیر به کار میرفته، سپر به کار میرفته. یا مثلا فرض کنید که در وقتی که شما دارید صحبت یک دهاتی رو وصف میکنید، توصیف میکنید، این نمیتونه مثل یک شهری صحبت کنه. مثلا یکی از اشکال هایی که بر اون داستان شوهر آهو خانم گرفتن همین بوده که یک دختر شهرستانی که اصلا پاشو مثلا از کرمانشاه بیرون نگذاشته، این مثل یک دختری صحبت میکنه که فرهنگ اروپایی داره. خب نمیشه، این طبیعی نیست، این عیب کار هست. یعنی شما همین دقایق رو بایستی نگاه کنید. حتی در فکر میکنم در بایستی در این، چون همه رو که نمیشه توصیف کرد، همه چیز بایستی یک نقشی داشته باشه. مثلا فرض کنید که میخواهید یک فضای دوری قاجار رو به وجود بیارید، فضایی که در دوری قاجار وجود داشته به وجود بیارید، بایستی ببینید که در اون دوره چه چیزهایی نمونوار بوده، تیپیک بوده به اصطلاح، یعنی سنخ اون چیزها در اون موقع بوده و از ممیزات اون دوره هست، اونها رو بیارید. اون چیزهایی که فرق داره با حالای ما، نه اون چیزهایی که خود مشترک هست. مشترکات رو شما بگید اون فضا رو مجسم نمی کنه. خیلی چیزا مشترک بوده بین اون موقع و حالا، ولی وقتی که مثلا فرض کنید که در اون موقع تجربه بوده، الان اتومبیل هست، فرض کنید، یا مثلا در اون موقع لباس طور مخصوصی بوده، شلیته می پوشیدن چیز، یا فرض کنید که زمان رضا خان رو میخواید وصف کنید، مثلا بایستی ببینید که ممیزات اون دوره چه بوده که وصف کنید. فرض کنید همین رفع حجاب و یا کلا شاپو و از این چیزا. بنابراین در هر توصیفی شما باید عناصر زینقش رو پیدا کنید، اون عناصر رو بیرون بکشید و اونها رو برجسته بکنید. این برجسته کردن خیلی اهمیت داره. یعنی در توصیف می‌بینید بخصوص شعرها این کار میکنن، مبالغه هست همیشه. این مبالغه دروغ نیست، گزافه نیست، مبالغه صنعت هنره. یعنی توجه میده خواننده رو به یک چیز معینی که اون اهمیت بیشتری داره، نقش بیشتری داره. این مبالغه است، یعنی روی اون تأکید میگذاره، همون کاری که میلاتوریست ها میکنن. مثلا یک کسی که فرض کنید دماغش یکم درازه، اینو خیلی دراز میکنن. فرض کنید دوگل رو معمولا میکشیدن، دماغش خیلی دراز میکشیدن، ولی که خب دوگل چیزی که در چهرهش خیلی چیزا هست، در چهرهش خیلی مثلا بارز بود، اول دفعه به چشم خود این بود. یا مثلا فرض کنید که یک کسی میخواد، قصدش این هست که لاغری یک کسی رو نشون بده، یا وقت هست که نه، قصدش این نیست که لاغریش نشون بده، ولی یا وقت قصدش اینه که از این میخواد این رو وصف کنه، میخواد لاغریش نشون بده. خب این باید روی همین مسئله چیزایی که لاغریش نشون میده تکیه بکنه. یا یک کسی میخواد مثلا روی تیزبینی یک کسی تکیه بکنه، اون هم بایستی مثلا در چشمش، در نگاهش، در چیزهای دیگر وزناتش که این چیزها رو نشون میده روی اون تأکید بکنه. یعنی در هر وصفی شما روی یک عناصر معینی تأکید بیشتری میگذارید برای اینکه اون رو بیشتر جالب بکنید و خواننده رو جلب کنید به اون طرف، بدون اینکه خودش بدونه، بدون اینکه خودش بدونه به اون طرف جلب. توصیف همیشه با به سر ادا و اسفار و حرکات و اینها نیست، گاهی در گفتار هم شما چیزی رو وصف میکنید، در گفتار طرف، یعنی طرف رو به سخن در میارید و او رو توصیف میکنید. مثلا یک کسی که لاوالیست، این لاوالیگریش جلوه های مختلف ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که در طرز تنظیم لوازمش، در طرز نگهداری کتاب، در طرز نوشتنش، در چیزهای مختلف جلوه‌گر میشه، لاوالی داره. یکی هم در سخنش، در سخنش هم جلوه‌گر میشه که این در سخن لاوالی دقت نمی کنه. یا مثلا وقار، وقار یک کس ممکنه در سخنش نمایان بشه. حتی میخوام بگم که اون عمق فلسفی یک کسی ممکنه در سخنش نمایان بشه، یا برعکس سهل‌انگاریش، بی‌بندوباریش، یا شلختگیش، یا بی‌وقاریش، اینها ممکنه که سبکسریش، اینها ممکنه در سخنش نمایان بشه. یعنی یکی از چیزهایی که توصیف میکنه صفات اشخاص رو سخنشونه. یعنی شما تمام ظواهر وجودی یک فرد رو باید در نظر بگیرید، ببینید کدوم بهتر توصیف میکنه او رو، یا یعنی که کدوم ها بهتر توصیف میکنن اون چیزی رو که شما میخواهید او رو توصیف کنید. من فکر میکنم که مثلا در حضرت امام یکی طرز سخن گفتن، وقار و طمأنینه در سخن، اصلا در خود همون طمأنینه، در نشستن، در نگاه، در تأمل، در مراقبه، که انسان میدید درش که درش مراقبه هست، اصلا به کسی نگاه نمیکنه. شما میدید که در جمع بود ولی به کسی نه، در حال مراقبه بود، و یا طمأنینه و وقارش. بعضی وقت میدید شجاعتش در سخنش نمایان میشود. یعنی همه اینها در سخن و وصف اینها خیلی کار مشکل، یعنی پیدا کردن اون کلامی از امام که شجاعتش میشود، پیدا کردن اون صفاتی که اون لحنی که وقارش نشون میده، وصف کردن امام وقتی که مثلا نشسته در مقابل جمع، آیا مثلا سرش پایینه، سرش بالاست، پلکاش خوابیده است، پلکاش خوابیده نیست، اینا همه جلوه های وجودی این شخص گرامی بوده به هم. بنابراین شما میبینید که خیلی کار مشکلی هست کار توصیف، کار آسانی نیست، یعنی هنرمندی میخواد توصیف کردن. این هنرمندی رو البته میشه هم از راه خوندن آثار و توجه به این دقایق، یعنی شما آثار رو بخونید و یک خواننده فعال باشید، نه یک خواننده منفعل. بایستی به دقت بخونید، اون نکته ها رو بگیرید، ببینید، توجه کنید، بجویید که چی کار کرده. اول شما یک چیز رو میخونید، میبینید یک چیزی برای شما مجسم شده، بعد برید ببینید که چطور این مجسم کرده، چی کار کرده که مجسم کرده. خودتون میخواید همونو بنویسید، نمیتونید. شما تلویزیون میخونید داستان رو، میبینید که در یک چند عبارت کوتاه گاهی این نویسنده یک فضا رو تصویر کرده، یک فضا رو تصویر کرده با چند جمله کوتاه. بعد نگاه میکنید این چی کار کرده، چه هنری به خرج داده که اینطور شده. اون وقت پیدا میکنید که چی اون داره که شما ندارید، و میرید دنبالش. اینی که خوندن رسته و آثار اینها خیلی اهمیت داره. اینجا مثلا من در همین کتاب یه عربست تا جایی که مجال بوده یه نه نشده تا به حال وقتش نشده. میگه که توصیف مثلا میکنه، ببینید چه چیزهایی رو انتخاب میکنه در توصیف. میخواد اهل بهتر توصیف کنه. میگه که من چیزی همی بینم اندر یاران پیامبر علیه السلام آنکه اهل صفه بودن، که ایشان چون از خانه ها بیرون آمدندی گونه های ایشان زرد گشته بودی از بسیاری عبادت که کرده بودندی، و همی آمدندی گردآلود و میان دو ابرو و پیشانی ارنگ بسته بودی، یعنی پینه بسته بودی، بر مثال زانوی گوسفندان از بسیاری نماز و سجود کردن، و همی آمدندی سر اندر پیش اوگنده، یعنی سر اندر پیش افکنده. ببینید با همین چند تا فعل و با چند تا صفت و حالتی که نشون میده این اهل صفه رو بس میکنه، یعنی در واقع صفاتشون رو بس میکنه. یا مثلا در اینجا میگه که چون وقت یک صحنه ای رو چون وقت زوال شد سیاهی از دور پیدا شد. در واقع این صحنه یه صحنه مکاشفه است، میشه گفت که تخیلی هم هست، یعنی شاید وجود نداشته، یعنی این صحنه صحنه واقعی هم نبوده، ولی خب برای اون کسی که این صحنه رو دیده یک مکاشفه ای بوده. چون وقت زوال شد سیاهی از دور پیدا شد، روی بدین آب نهاده چون نزدیک آمد آدمی بود، یا آدمی بود به اصطلاح. با خویشتن گفتم، یعنی نمیگه از دور آدمی بود، وقتی که پیشتر آمد یعنی مثل که اصلا اون تجربه های خودشو داره عیناً بیان میکنه. با خویشتن گفتم الله اکبر، خلاصی مرا دری پدید آمد. چون نزدیکتر آمد این کم کم میگه ها، اول میگه که معلوم نیست کیه، بعد میگه آدم بوده، بعد میگه چون نزدیکتر آمد مردی دیدم بلند بالا سفید پوست زخم، یعنی سفر فراخ چشم، محاسنی تا ناف، مرقه صوفیان پوشیده و عصایی و ابریقی در دست و سجادی بر دوش افکنده. ببینید این باید صفت به کار ببره دیگه، بلند بالا، سفید پوست، زخم، فراخ چشم، اینا همه محاسنی تاناف، اینا همه صفتشه. یعنی بایستی بدونی که چه صفتهایی رو بنشونه در اینجا. این حالت رخسارش انتخاب میکنه، همه رو انتخاب میکنه، یعنی اینطور خیال نکنید که مثلا این همینطور به تصادف اینها رو میگه، نه، انتخاب میکنه برای اینکه اون فضا رو نشون بده، اون تصویر رو اونطوری که خودش میخواد نشون بده انتخاب میکنه. مرقه صوفیان پوشیده و عصایی و ابریقی در دست و سجادی و دوش افکنده و کلاه صوفیانه بر سر نهاده و چمچمی در پای کرده، یک دیوه، مثل دیوه. نور از روی او میتافت، به کنار آب آمد و سجاده بیفکند به شرط متصوفه، یعنی به رسم متصوفه، و ابریق آب برکشید و در پس بالا شد، یعنی پشت اون تپه، و استنجایی به جای آورد و باز آمد و بر کنار چشمه بنشست. اون استنجایی به جای آورد که ندیده، ولی چون ابریق به دستش بود و اینا، این ابریق رو بی خود نگفته، ابریق رو در این گفته که به شما توضیح بده که من اگه اینو گفتم برای اینکه ابریق رو در دستش دیدن حد زدم. و بر کنار چشمه بنشست، وضوعی ساخت و دوگانه بگذارد و دست برداشت و دعایی بگفت و سنت بگذارد و قامت گفت و فریضه بگذارد و محاسن بشانه کرد و برخاست و سجاده بر دوش افکند و عصا و ابریق برداشت و رو به بیابانی نهاد و برفت تا از چشم من غایب نشد. من از خود خبر نداشتم از هیبت او و از مشغولی به دیدار او و نیکویی طاعت او. ببینید چقدر قشنگ وصف کرده، یه صحنه منتها خوب ما اینو میخونیم به هنرش توجه نمی کنیم که چه هنرهایی به کار برده که اینطور وصف کرده و چه گنجینه ای داشته. خب این میتونسته این فعلها رو میدونسته، این صفتها رو میدونسته، قیدهاشو میدونسته، همه اینها رو به کار برده برای اینکه تونسته انتخاب بکنه که چه چیزی رو انتخاب بکنه، اونها رو بگه. یا مثلا در این چیز که خیلی وصف قشنگیه، بسیار وصف قشنگیه، در چهار مقاله نظامی عروضی که وقتی هست که به اصطلاح چیز زن مأمون میره به خانه او به برای شب زفاف، نگاری، حالا داره وقت، نگاری در صدر او نشسته از عمر و زندگانی شیرین تر و از صحت جوانی خوشتر. اینو خواهیم گفت که یکی از به اصطلاح ابزارهایی که برای توصیف به کار میبرن نویسندگان و شاعران تشبیهه، با تشبیه در واقع این توصیف رو. بعضی وقتا هست که شما نمیتونید صفت اگه بگید نمیرسونه، باید تشبیه کنید. ببینید اینجا چقدر غلیظ که میگه که میخواد شیرینی این نگاه رو بس کنه، میگه از عمر زندگانی شیرین تر، ولی این شیرین تر از اون دیگه چیزی نیست. نگاهی در صدر او نشسته از عمر زندگانی شیرین تر و از صحت جوانی خوشتر، همچو سروی بر پای خواست و بخرامید، به پیش مأمون باز آمد و خدمتی نیکو بکرد. خدمت اینجا به معنی احترام و تعظیمه. و عذری گرم بخواست و دست مأمون بگرفت و بیاورد و در صدر بنشوند. مأمون آمده خونه او، به پیش او به خدمت بایستاد، مأمون او را نشستن فرمود، به دو زانو در آمد. این تمام جزئیات رو میگه، به دو زانو در آمد، برای اینکه برسونه که این چقدر احترام داره و چقدر به اصطلاح رعایت میکنه شأن مأمون رو. میگه به دو زانو درام و سر در پیش آورد و چشم بر بساط افکند. مأمون واله گشت، دل در باخته بود، جان بر سر دل نهاد، دست دراز کرد و از خلال قبا 18 دانه مروارید برکشید، هر یکی چند بیضه اسطوری یا بیضه اسطوری، یعنی چیز تخم گنجش. دختر به اون جواهر التفات نکرد. ببینید این استغناش رو میخواد برسونه، اینو انتخاب میکنه. دختر به اون جواهر التفات نکرد و سر از پیش بر نیاورد. مأمون مشعوف تر گشت، دست بیازید و در انبساط باز کرد، آرزه شرم استیلا گرفت. البته من یه قسمت هایی رو زدم از این وسط هاش. و اون نازنین چنان منفعل شد که اثر شرم و خجالت بر صفحات و جنات او ظاهر گشت. بر فور گفت یا امیر المومنین، اتا امر الله فلا تستعجلوه. مأمون دست باز کشید و خواست که او را غش افتد، یعنی نزدیک بود، ترجمه کادست. از غایت فصاحت این آیت و لطف به کار بردن او در این واقعه، و نیز یعنی دیگر از او چشم بر نتواند داشت. یعنی چقدر قشنگ فضا رو مجسم کرده. به بعد چقدر این زن رو که فرهنگ این زن رو که به جا در چه موقعی استشهاد میکنه به آیه، اون هم چه آیه مناسبی و در چه مقام. اینها شاید هم اتفاق نیفتاده همین چیزی، من نمیدونم، ولی به هر حال نظامی عروضی خیلی چیزا گفته که مسجلا اتفاق نیفتاده، ولی این هم ممکن از اون جمله باشه. ولی به هر حال شما باور میکنید، شما که این رو میخونید در حال خوندن ممکن از خوندن که فارغ میشید بعد برید تحقیق کنید و باور نکنید، ولی وقتی این رو دارید میخونید باور میکنید. یعنی شما اینطور باور میکنید که اصلا خودش اونجا ناظر و حاضر بوده و دیده این منظره رو که داره وصف میکنه. اینقدر وصفش زنده است، یعنی به قدری زنده است که انسان باور میکنه. و هنر نویسنده در همینه، نه اینکه واقع رو بگه، بلکه بایستی واقع نما بگه. شما ممکنه واقع رو بگید به کسی باور نکنه، شما ممکنه واقع رو بگید به کسی باور نکنه، ولی همون واقع رو غیر واقع رو یک کسی دیگه بگه و همه باور کنه. یعنی نویسنده دروغوی خیلی ماهری است. دروغو البته به مسامحه میگن، دروغو نیست، هنرمنده، ولی به مسامحه باشه گفت که دروغوی ماهری، این دروغوی است که دروغش همه مجموعه هم باور کن. این نویسنده و معراج اتفاق افتاده، درسته؟ ممکنه یک کسی رو وصف کنه به هیچ کس باور نکنه، یک کسی وصف کنه همه باور کنه، بستگی به توصیف داره چجوری وصف میشه. یه نظامی وصف کنه یا بنده وصف کنه؟ نظامی وقتی که وصف میکنه خب همه باور میکنه، ولی من وصف میکنم چرا؟ برای اینکه وصف او زنده است، وصف او زنده است، همه مدارج رو یه فیکی میگه، انگار خودشون بوده، همراه بوده با پیغمبر صلی الله علیه و آله.